بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث در مسئله 22 بود و بعد از اون که مقدماتی ذکر شد و فروضی بیان شد وارد بررسی اقسام شدیم. قسم اول در حقیقت اون قسم پایه و محور اصلی مسئله بود که در دو جلسه قبل اون را بررسی کردیم و اون قسم اول و صورت اولا این بود که این ویژگی ها را داشت که ظن به اعلمیت یکی از دو شخص یا چند شخص معین داره. ویژگی های صورت اول این بود که ظن به اعلمیت داره، این یک، این ظن غیر معتبر است. دو، سه، اینکه این ظن به اعلمیت در یکی معین است نه در احدهمای مجمل. چهارم، اینکه احتمال مقابل این ظن مساواته، چیز دیگری نیست، فقط یا 70% این اعلمه یا 30% مثل همه. و پنجم، اینکه این بحث در تقلید ابتدایی است. و ششم هم اینکه علم اجمالی بالا دست این وجود نداره. این صورت اول بود که این 5-6 نکته در اون ملحوظ بود. در این صورت 4-5 قول وجود داشت و ما بر اساس اون 6 دلیلی که در باب متساوی ها قائل به تخییر شده بودیم و به ویژه به خاطر موثقه سماعه، عرض شود که قائل شدیم و انتخاب کردیم قول تخییر را در اینجا، و اینکه این ظن غیر معتبر نقشی در اینکه الزام بکنه احتیاط را یا الزام بکنه تقدیم مظنون العالمیه ایفا نمیکنه. این ظن غیر معتبر نمیتواند احتیاط را بیاورد بین القولین، نمیتواند مقدم بدارد مظنون العالمیه را، هیچ نقش اینجوری نمیتونه ایفا بکنه. چرا؟ به خاطر خبر سماعه، به حیثی که اگر اون خبر و بعضی از ادله دیگر تخییر و شمول اونها نسبت به این مورد علاوه بر بحث تساوی شامل این مورد هم می شود، اگر این نبود ما بر اساس اصالت و تعیین فی دوران الامر بین تعیین و تخییر قائل می شدیم به تقدیم من یدن و علمیت و مزنون العلمیه. این جنبندی مطالب در فرع اول شد و صورت اولا. اما حالا این پایه رو شما مبانیش که ملاحظه کردید، منتقل میشیم با همین نگاه به فروع دیگری که در مسئله است. فرع دوم همین صورت است که 5-6 تا قید داشت دیگه. این صورت همین صورت اول، فقط با عرض شود که با یک تفاوت. فرع دوم اینه، همین صورت اول که علم اجمالی بالا دست نیست، ظن به اعلمیت هست، ظن غیر معتبر، یکی معین، تقلیدم همون ابتدایی داریم بحث میکنیم، همه اون قیود هست. یک قید عوض میشه و اون اینه که احتمال مقابل این ظن به اعلمیت این شخص که مثلا 60-70-80% احتمال مقابل مساوات نیست، احتمال مقابل اعلمیت دیگری است. همین تفاوت. به این صورت که این دو نفر 60-70% به ظن غیر معتبر اعلمیت این زید را تصور داره و در ذهنشه، اون 20% هم اینه که شایدم اون اعلم باشه، شایدم اون اعلم باشه. علم نه، یعنی حالا همین، این یک کمی با اون علم اجمالی امتزاج پیدا میکنه. حالا عرض شود که این صورت البته یه جوری با اون علم اجمالی همراه میشه دیگه، چون آره، یعنی میگه 70% این اعلمه، 30% اون اعلمه، عملا نوعی علم اجمالی اینجا وجود داره. این یک صورت دیگه است. در این صورت که ظن به اعلمیت احد معین داره و احتمال مرجو، عرض شود که احتمال مرجوح مساوات نیست، اعلمیت یکی دیگه است. پس الاحتمال الراجع که ظن غیر معتبر باشه به اعلمیت زیده، و احتمال مرجوح 30% نقطه مقابل اون اعلمیت امره. این صورت فرع دومه. این فرع دوم تفاوتی که با اون فرع اول پیدا میکند این است که عملا گویا یک علم اجمالی در کاره دیگه، یه نوع علم اجمالیه دیگه. چرا؟ برای این که اون که میگه یا 70% این اعلمه یا 30% اون اعلمه، ولو این که این 70% الان احتمال یعنی ظن معتبری نیست، اون 30% هم که روشن چیز معتبری نیست که بشه ترتیب آثار بش داد، ولی بالاخره لا یخلو الامر، لا یخلو الواقع من وجود من احد الامرین دیگه، بالاخره از نگاه او واقع یا علمیت اینه یا علمیت اونه. این ملحق میشه این صورت دوم که حالا خیلی یکی دو تا تعلیق اشاره به این کردند و عبورم کردند. این صورت دوم در واقع ملحق میشود به علم اجمالی، یعنی اینجا علم اجمالی داره که یکی از این دو اعلمه. منتها علم اجمالی چند قسمه. یه وقتی است که من میدانم یکی از این زید و امر اعلمند، اما در خصوص هر کدام احتمال با دیگری مساوی است. 50% این احتمال اعلمیت این را میدهم، 50% هم احتمال اعلمیت اون را. ولی همیشه که علم اجمالی اینطور نیست. علم اجمالی علا اقسامیه. یک قسم علم اجمالی اینه که دو طرف احتمال اون قدر معلومه بالاجمال در هر یک از دو طرف علا نحو تساویه. یک قسمش هم اینه که نه، در دو طرف احتمالها راجح و مرجوح داره، ولی احتمالات به حد بینه و علم و نمیدونم حجت نرسیده. پس علم اجمالی متقوم نیست به تساوی احتمالات در اطراف علم اجمالی، بلکه متقوم به اینه که دو طرف احتمال وجود داره و حجت و بینه ای نیست. همین، این قوام علم اجمالی است. اگر میداند که با اطمینان و علم میداند که یکی از این دو ظرف یا دو فرش نجس شده، این علم اجمالی چند نوعه. یک وقت است که احتمال دو طرف مساویه، این قطره خونی که اینجا چکید الان نحو تساوی یا 50% یا در این ظرفه یا در اون ظرفه، یا رو این فرشه رو اون فرشه. اما یه نوع دیگرش هم این که منحصر به این نیست، یه نوع دیگرش اینه که اینجور حدس بیشتری میزنه، ظن احتمال ارجحی داره که تو این ظرف افتاده، ولی این احتمال دیگه احتمال قوی تره اما معتبر نیست. این هم باز علم اجمالیه، فرق نمیکنه. بنابراین در علم اجمالی و تنجیز علم اجمالی تفاوتی نیست میان اونجا که در اطراف احتمال ها مساوی باشد یا احتمال در یک طرف ارجح باشه. همه اینا مشمول قانون علم اجمالی است، مادامی که به چی نرسه؟ به یک حجت و ظن معتبر یا علم نرسه به اینکه این اینجا افتاد. همین که به ظن معتبر و اماره و حجت نرسید، پایین تر از اون دیگه فرقی نمیکنه. احتمالا 50-50 باشه، 60-40 باشه، 70-30 باشه و هکذا. این دیگه همش مثل همه. خب این صورت که ظن به یکی داره به نحو به شکل احتمال ارجح و نقطه احتمال مقابل مرجوح مساوات نیست، اعلمیت دیگری است. این نقطه میشه همون علم اجمالی، میشه همون علم اجمالی، چون علم اجمالی فرق نمیکنه که احتمالا مساوی باشه یا غیر مساوی باشه، مادامی که به یک حجت در یکی معین نرسه علم اجمالی است. این ملحق به علم اجمالی میشه. و این وقتی که ملحق به علم اجمالی شد، این تصویر مسئله بود که مبنا اینه، همه جا مبنا اینه دیگه. علم اجمالی هیچ کسی، فقیهی نمیگه در علم اجمالی تساوی احتمالات شرطه. نه، اگرم تساوی هم بگم مقصودش اینه که احتمالات غیر حجته. این ولی که حالا این طرف ظنه، ولی بازم این مثل اونه، برای اینکه این ظن این طرف هم معتبر نیست، مثل اون احتمال مرجوعه در این که عدم اعتبار داره. خب این فرع دومه که تصویرش اینجوری میشه. در این فرع دوم عرض شود که چون پای علم اجمالی به میان میاد، میره توی چی؟ تو اون فرضی که میگه علم اجمالی داره به این که یکی از این دوتا اعلمه. اینو البته بعدم بحث میکنیم. و علل قاعده قانون علم اجمالی در این نوع موارد چیه؟ احتیاط دیگه. قانون علم اجمالی در اینجاها احتیاطه. این یک وجهه که در بعد از اینکه تصویر فرع شد و مشخص شد که این فرع روحش علم اجمالیه، در مقام پاسخ به حکم مسئله اون احتمالی که دو تا احتمال اینجا وجود داره، یکی همین احتمال که علل قاعده است، علم اجمالی داره که یکی از این دو اعلمه، حالا در یه طرف احتمال ارجحی داره. این علم اجمالی هست و احتمال اول در پاسخ فرع و تعیین حکم اینه که بگیم علم اجمالی باید احتیاط بکنه. بنابراین که در همه مواردی که علم اجمالی داره به این که یکی از این دو نفر یا یکی از این چند نفر اعلمن، باید بین اقوال اونها احتیاط بکنه. چرا؟ برای این که میداند که قول اعلم را باید اتباع بکنه، تقلید اعلم بایستی انجام بده و اعلم هم بین این دوتا مردده و حتما هم یکی از این دو نفرن یا یکی از این سه نفرن. خب تعیین هم نمیتواند بکنه، باید عرض شود که بین اینها احتیاط بکنه تا یقین داشته باشه که به نظر علم عمل کرده. و حالا به نحوی که هر جا احتیاط میسره. بله البته اگر احتیاط این بگیم که احتیاط، بله حالا اونم عرض میکنیم، اینا ممکنه کسی اینو بگه. عرض شود که این احتمال اول که بگیم در این صورت ما قائل میشیم به اینکه علم اجمالی هست، علم اجمالی هم منجز هست و راه خروج از عهده تکلیف هم اینه که احتیاط بین این قولین بکنه، چون اعلم بین این دوتاست، تشخیص هم نمیتونه بده. برای که یکی میگه قصد، یکی میگه تمام، هر دو رو که خوند حتما نظر علم عمل کرده. همینه دیگه. بله همه اینا فیما ادا امکن الاحتیاط، ولی اگر احتیاط ممکن نیست که نمیشه. یا که حالا احتیاط گاهی تکراره، مثل اینجا که هم قصر میخونه هم تمام، گاهی هم تکرار نیست. یکی میگه که نماز چه از عقد به فارسی جایزه، یکی میگه جایز نیست، خب میگه عربی بخون. عربی که بخونه دیگه حتما قول علم را عمل کرده، اون جایی که احتیاط ممکن باشه. این یعنی احتمال اول و قول اول که میشه اینجا ارائه کرد. قول دومی که میشود اینجا احتمال داد یا ارائه کرد، حالا اینا قولم خیلی هست نیست، نمیدونم احتمال بیشتر، احتمال دومی که میشه اینجا داد اینه که، وجه دومی که میشود اینجا گفت اینه که کسی بگوید نه اینجا تأخیره، بگه اینجا تأخیره مثل فرع اول. و مبنای این تأخیرم را ممکنه کسی این قرار بده، بگوید که عرض شود که اون یکی از این وجوه را میتونه برای این نظر دوم اقامه بکنه. یکی اینکه کسی بگوید که اون حجیت قول اعلم که مستند به سیره عقلائیه و دلیل لبیست، قدر متیقنش اونجاست که اعلم را احراز بکنه. اگر کسی تو سیره عقلا اینه که اگر شما تشخیص دادید که این پزشک از اون بالاتره، این تعمیرکار بهتر از اونه، مطلب هم مطلب خب مهمی بود، عقلا میگه خب برو اونی که بهتره عمل بکن. ولی این سیره عقلایی است و قدر متیقن اون را بایستی گرفت، و قدر متیقنش اونجاییست که احراز بکنی بدونی که این آقا علمه، این کارشناس برتره. اما جایی که تردید داری که خب هیچ، جایی هم که نه یه علم اجمالی داری ولی بالاخره نمیتونی تشخیص بدی که این یا اون، ممکنه بگیم سیره عقلایی اینجا نیست که عرض شود که اصلا از اول تقلید اعلم در سیره عقلا مقید به محرز العالمیه است. سیره عقلا اومده رو محرز العالمیه، یعنی احراز شده قید موضوع، علم این قطع موضوعیه. تو سیره عقلا با کمک ارتکاز قطع به اعلمیت، اطمینان به اعلمیت جزء موضوعه حکم قرار گرفته. این همون قطع موضوعی و این هاست، قطع طریقی که موضوع قرار میگیره. اینجا قطع و اطمینان شده موضوع، و وقتی که احراز نکنه اصلا دیگه اون سیره میپره میره، سیرهی به علمیت نداره، فقط همون مراجعه به کارشناس. این یک وجهه که اصلا سیره بگوید، بگیم مقتضی اینجا وجود نداره. و دوم، وجه دوم برای این مسئله که می شود اقامه کرد اینه که نه، حالا ما این رو نگیم، سیره میگه اعلم، وقتی هم که تردید دارید میگه اعلم بالاخره، حالا چه راهش خودت میدونی، یه جایی تفصیلیه نظر اعلم رو عمل میکنی، یه جایی اجمالیه باید احتیاط بکنی. سیره بگیم که شمول داره. اما وجه دوم اینه که برگردیم به همون موثقه سماع اونها، بگیم که موثقه سماعه که پاش به میان میاد، اون وقت مثلا میتواند اطلاق داشته باشه. موثقه سماعه که میگفت که یرجه و حتی یلقا من یخبرو فهو و فی سعت حتی یلقا، که اختلف علیه رجلان من اهل دینی و کذا و کذا، اون علل اطلاق میگفت که عرض شود که شما مخیرید، وقتی که دو نظر مخالف و مختلف بهتون رسید، در شما در آزادی و هستید و حق انتخاب دارید، اونی که از اون خارج شده فقط اونجاییست که احراز علمیت بکنی. در واقع در وجه دوم به نحوی اطلاق، به اطلاق خبر و موثقه سماعه تمسک میکنیم، میگیم الا اونجایی که یقین به تفصیلی به خروج اعلم داره. اینم وجه دومه. منتها این وجه دوم به نحوی داره از همون وجه اول استفاده میکنه. چرا؟ برای اینکه وجه دوم میگه که اطلاق خبر سماعه میگه که به ایه ما اخذت من باب تسلیم فقد وسعک، میگه آزادی، هر کدام از این دو رو میخوای عمل بکن. امام داره جواب میده به سماعه، منتها قطعا از این اطلاق خارج شده اون جایی که اعلم باشه کسی. این یکی از اون وجوهی که در تحلیل این روایت سابق گفتیم اینه که اونجایی که اعلم را معیناً بشناسه از این اطلاق بیرون رفته. خب چگونه اعلم از این استثناء شده با استثناء منفصل؟ خب برمیگرده به اون وجه اول. اگر گفتیم مطلق اعلم علل به نحو کلی از این اطلاق بیرون رفت، حالا این اعلم چه تفصیلی باشه چه اجمالی باشه دیگه جای تأخیر نیست. اگر گفتیم نه، اعلم فقط اعلم تفصیلی داره از این اطلاق بیرون میره، اون وقت میشه به این توسل کرد. بنابراین وجه دوم در حقیقت برمیگرده به وجه اول و جدای از اون نیست و تصمیم در این نظر دوم برمیگرده به این که دلیل عقلا و سیره عقلا و دلیل حجیت قول اعلم آیا مطلق یا مخصوص محرز العالمیه است. اگر مطلق باشه یا جای تأخیر نیست. اگر نه، سیره عقلا بگیم رو محرز العالمیه است، این جای تأخیر پیدا میشه. این نظر دومه. پس نظر دوم اینه که اینجا جای احتیاطه، جای تأخیر نیست. روح این دوتا دلیلم به این برمیگرده که حالا اطلاقات تأخیرم که داریم وقتی میتوانیم به اونا تمسک بکنیم که بگیم سیره عقلا اومده محرز العالمیه رو از اینا برده بیرون، اما اونجا که عالمیت مبهمه و مجمله است تو اطلاق باقیه. و این البته خود بعیده، علی رغم اینکه سیره عقلاست و نمیدونم قدر دلیل لبی هست و باید قدر متیقنش رو گرفت، یه مقدار بعیده، چون تو سیره و ارتکاز اینکه بیاد علم و قطع و اینا بیاد موضوع حکم، موضوعیت قرار بگیره، این یه حالت خلاف طبیعی است. اینکه بگیم که قطع بیاد موضوعیت پیدا بکنه در چه در ادله لفظی چه در ادله عقلی و بگیم دلیل داره سیره عقلا میگه علم به عالمیت موجب خروج از اون تأخیر میشه، اینا یه چیزی خلاف اصل، خلاف طبیعته. ظاهرش اینه که میاد میگه که عالم که وجود داشته باشه این از اون اطلاق رفته بیرون. حالا عالم رو تفصیلا میدونید عالم سهلا، نمیدونید خب باید احتیاط میکنید. این بعیده که بتوانیم بگیم که اعلم محرز از اطلاق بیرون رفته یا سیره آمده رو اعلم مقتوع و محرز یا مقتوع و محرز العالمیه در سیره گفته میشه باید بهش مراجعه بکنی. این بعیده. نه، خود عالمیت رو میگه متا عالمیت رو باید احراز کرد. اگه احتمالی باشه نه، خب اصل عدمش. ولی اگر احراز شد تفصیلی بود، تفصیلا اجمالی هم بود، به نحو اجمالی باید رعایت کرد اونا. بعیده که در اون حد چی باشه. اینم نظر دومه. پس این لبی نه موضوع اشرار، این که موضوع تو همون سیره و ارتکاز موضوع بخواد علم و قطع بشه، این بعیده. ولی تو موضوع خود عالمیته، بقیه مسائل دیگه عقل خودش رو، بقیهش دیگه دست عقل نیست. اونی که عقل میگه اینه که علم را باید مراجعه کرد، همین. حالا وقتی که میدونی مشخصا همون را باید عمل بکنی، نمیدونی باید احتیاط بکنی. ایناش دیگه چیزایی بعد از حکمه، ولی در مقام حکم قاعدش اینه که همون چی موضوعیت داره. این حالا ترجیح، خیلی نمیتونم اینو تسلیم این بشوم که بگیم دلیل لبیه دوباره قدر متیقن بگیریم و بنابراین محرز العالمیه ملاکه. این دخالت محرزیت و علم تفصیلی در حکم، موضوع حکم چه دلیل لفظی چه عقلی باشه، این یک امر مستبدیه.
این مدل برای این رو بگیریم تحلیل فقرای فقرا درسته که خود اون اعلمیت هم وقتا راشده کلی خلود و اینا برایش
حالا من به عبارت دیگه بگم، میخوام بگم که اصلا سیره در همین موردی که ما الان محل سوالمونه، اصلا سیره برای اینه که میگن رعایت حرف علم بکن. اصلا میخوام بگم تو خصوص این سیره است. یعنی وقتی شما وقتی که میخواد مریضی داره، یه مریضی جدیه، به کارشناس و طبیب میخواد مراجعه بکنه، اگر یکی از اینها مشخصا علمه میگه به اون، اگر یک این دوتا نظری دارن که یکی از این دوتا اعلمن ولی میشه احتیاط کرد، میگه نظر اعلم را با احتیاط میشه به دست آورد، احتیاط بکن. من میخوام بگم اصلا سیره عقلا احتمالا در همین مورد مشکوک قائمه، همین جایی که در یه مسئله میخواد به چی مراجعه بکنه، اگر اعلم معلوم نیست ولی میشه بین این دوتا میشه فتوا را چیه نظری که احتیاط را در بر داره و حتما با عمل به او قول علم رعایت شده، میگه همون کارو بکن. این از اون بالاتره. یعنی داریم نمیخوام بگیم شک داریم و حالا اطلاق بگیریم اونا که نمیشه تو دلیل عقلی این کارو رو انجام داد، ما میگیم نه، همون جایی که الان محل بحثمونه همونجا سیره میگه که علمو رعایت بکن. چه جوری؟ میگه به احتیاط، این دو تا قول با یه احتیاط علم حتما عمل شده. این عرض ماست در این وجه. نظر دوم که شاید خیلی چی نباشه، عرض شود که احتمال و نظر سومم در این فرع دومم اینه که کسی بگوید که اون اینجا جای دوران امبین تعیین و تخییر، باز جای دوران امبین تعیین و تخییره و بر اساس این قاعده اینجا باید اون مزنون الاعلمیه را عمل کرد. چرا؟ برای اینکه عرض شود که 70% این اعلمه، 30% اون اعلمه و او هم تکلیفی بر عهدش هست. خب اگر این 70% اعلم را انتخاب بکنه و به نظر او عمل بکنه، این دیگه حتماً از عهده تکلیف خارج شده دیگه، ولی اون یکی نه. به عبارت دیگه اینجا امر دائره بین اینه که معیناً این مزنون العالمیه حجت باشه یا اینکه مخیر بین این و اون یکی باشه. خب این یکی علا ای حالن معتبره، این همون استدلالی که در فرع اولم می آمد. چی؟ این حالا خیلی یعنی درستیشون داره جواب اینم رو میده. اینم وجه و نظر سومه. این نظر سوم هم در اینجا جوابش اینه که نه، اینجا جای دوران امبین تعیین و تخییر نیست، اینجا دوران امبین دوتاست به نحو متباین. برای اینکه یا این یکی اعلم است به ظن راجه، به احتمال راجه، یا اون اعلمه به احتمال مرجو، و احتمال تساوی نیست که بگیم تخییری در کاره، بگیم یا تخییر یا تعیین. ولی اینجا مصداق ادادار الان بین تعیین و تخییر نیست، مگر اینکه کسی مثلا بگه که این عرض شود که جواب بده از این، این الان به ذهنم میاد، مگر اینکه کسی جواب از این بده که بله یک احتمال میدیم که این ظن غیر معتبر ارزشی نداشته باشه، احتمالم که ارزشی نداره، بنابراین تخییری در کاره. این الان به ذهنم میاد نسبت به اینی که اینجا نوشته بودن. بنابراین اگر کسی بگه اینجا دوران امبین تعیین و تخییره، ما جوابی که میدادیم ازش اینه که نه، اینجا دوران بین تعیین و تخییر نیست، دوران بین متباینه اینه، یا اینه یا اینه، به خاطر اون علم اجمالی که داره. مگر اینکه کسی بگوید که از این جواب بده، بگوید که این زن احتمال راجح و مرجوح هیچ کدام ارزشی نداره. یک احتمالم این میدیم که هیچ کدام از اینها ارزش نداشته باشه، بنابراین تأخیر داری. این احتمال چون در کار هست و لذا یا مخیری بین این دوتا، یا اگر بناس تعیینی باشه در احتمال راجحه. به این شکل ممکنه که کسی بگه نه اینجا هم جای دوران ام بین تعیین و تأخیره. پس اینم وجه اینجا که حالا این دو احتمال هر دوش هست اینجا. منتها جواب این نظر سومم اینه که اگر بله جواب این نظر سومم این است که بله دوران ام بین تعیین و تأخیر بله 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 احتمال دوران ام بین تعیین و تأخیر اینجا نمیشه قاطعانه نفی کرد، علی رغم اینکه ما اینجا نوشته که اینجا دوران ام بین تعیین و تأخیر نیست، برای اینکه یا اینه یا اونه، منتها این طرف احتمالش قوی تره. نه اینجا ممکنه کسی بگوید که یک احتمال هم وجود داره که این زنها به دلیلی که هیچ اعتبار نداره تأخیر باشه، و احتمال هم داره که نه بگیم اونی که ارجح هست. بین این دوتا تردیدی باقیه
و زن راجع رو شما یک بار کلن اعتبار میکنید بعد در تأخیر در واقع در تعیین که میاد دوباره یه اعتبار بشید.
نه
اینی که
میفرمایید، حالا این یه نکته که من الان به ذهنم رسیده، باید یه کمی تأمل مجدد روش بکنم. این سه نظری است که در اینجا هست. ما تا غیر از این یه تردیدی که الان برامون عارض شد میگفتیم که همون نظر اول درسته، یعنی اینجا علم اجمالیه، باید طبق علم اجمالی احتیاط بکنه. این تا اینجا، و این دوتا را قبول نداشتیم، نظر دوم و سوم را قبول نداشتیم. پس اینجا سه نظر بود در این فرع دوم. یکی این که علم اجمالیه باید احتیاط بکنه، دو این که اینجا تأخیر داره، و سوم این که اون ظن راجح معینه، اونی که ظن به علمیتش داره معینه. ما تو جنبندی که اینجا تا غیر از این شبهه اخیری که به ذهن آمد اینجا داشتیم این بود که همون احتمال اول درسته که اینجا علم اجمالیه با طبق علم اجمالی احتیاط بکنه. اینم فرع دوم. فرع سوم این است که رفتیم فرع سوم. فرع سوم که تا اینجا در فرع اول ما قائل به تأخیر شدیم، در فرع دوم علل قاعده قائل به احتیاطیم. فقط یه تردیدی در این باقی مون که قاعدتا بشه حلش هم کرد، حالا بعد اگر نکته یه چیزی بود عرض میکنم. این دو تا فرع. فرع سوم اینه که ظن راجح همین صورت قبلی، مطابق این تفاوت که ظن راجح داره به اعلمیت زید و یکی معین، احتمال به 70%، احتمال مقابلش یکی نیست، دو تاست. احتمال میده 15% که این دو تا مساوی باشن، 15% هم احتمال میشه میده که این یکی اعلم باشه، که احتمال مساوات و زن هر دوش در مقابل اون، ببخشید، احتمال مساوات و احتمال اعلمیت امر در برابر زید هر دوش هست. یعنی اینجا سه احتمال میده: احتمال راجح اعلمیت زیده، احتمال مرجوحی دیگر اعلمیت امره، و احتمال دیگری هم وجود داره که امر و زید مثل هم باشه. یعنی در واقع جمع بین اون دو چیز فرع اول و دوم شد. تو فرع اول میگفتیم که ظن راجع به اعلمیت زید و احتمال مساوات امر با زید. تو فرع دوم میگفتیم ظن راجع به اعلمیت زید و احتمال مرجوح یکیه، اعلمیت امر. اما در فرع سوم ظن راجح به اعلمیت زید و دو تا احتمال مقابل این ظن راجح، 15% مساوات، 15% اعلمیت. این در واقع به شکلی هر دو مبحث قبلی تو اینجا جمع میشه که اینم حالا ملاحظه کنید تو خیلی.